الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الحكم واقعي وظاهري. عرض کردیم برای اینکه تعریف علم اصول جامع همه مباحث مطرح در فن اصول بشه و مباحث طویل و عریض اصول عملیه که بخش وسیع حجم وسیعی از مباحث رو تشکیل میده در تعریف بگنجه، مرحوم نائینی اون الحکم رو که تو تعریف اومده بود یقع او فی طریق استنباط الحکم شرعی، اون حکم رو منقسم میکنه به دو قسم، حکم ظاهری و واقعی. دیروز تعریف حکم ظاهری واقعی رو عرض کردیم. حکم ظاهری، اول حکم واقعی رو در نظر بگیرید. حکم واقعی حکم ثابت للفعل للعمل به ما هوه، یعنی کاری به این که ما اساسا متوجه اون عمل هستیم یا نه، متوجه حکم اون عمل هستیم یا نه، عالمیم، ظانیم، شاکیم در حکم او، به این چیزا کاری نداره. نفس العمل اندالله متصف به حکمی که ممکنه ما به او واصل بشیم، ممکنه نشیم، اونو بهش میگن حکم واقعی. اما حکم ظاهری، خوب دقت کنید تعریف رو، باید دقت کنید که بعد یک رابطه رو بین اینا به مناسبت اشاره میکنیم، اونو بتونید بگیرید مطلبشون. حکم ظاهری موضوعش نفس العمل نیست، بلکه همون عمل با توجه به این خصوصیت که الان ما حکم واقعی او رو نمیدونیم، یعنی میگید اکل و لحم الارنب، یک میگید اکل و لحم الارنب المشکوک حکمه الواقعی، این مجموعه حکمی که موضوعش اکل و لحم الارنب و بس، اونه میگن حکم واقعی که در لوح محفوظ اندالله هست. ممکنه ما طریق ادله که خواهیم گفت چه رقم ادله ای بهش برسیم، ممکنه نرسیم، اما حکم ظاهری رو همیشه بهش میرسیم. حکم ظاهری حکم همون عمل مقیدن به قید شک که در حکم واقعیش، یعنی موضوع مرکب از نفس العمل به اضافه شک که در حکم واقعی، العقل و لحم الارنب المشکوک حکمه الواقعی جائزان. این جائزان موضوعش اون موضوع طویل و عریضه که بخشش شک که در حکم واقعی، اینو میگن حکم ظاهری. اگر خوب همینجا دقت بکنید، قهرم حکم ظاهری رتبش مؤخر از حکم واقعی است. چرا؟ چون موضوعش مؤخره، موضوعش نفس العمل نیست. العمل المشکوک حکمه الواقعی. موضوعش میشه در رتبه مؤخری، حکم ثابت برای این موضوع هم میشه در رتبه مؤخر از حکم ثابت برای خود عمل. لذا دقت کنید تو پرانتز که تو متن نیست، اینو میگیم که شاید تعریف حکم ظاهری واقعی بهتر تلقی بشه. اگر ما از طرق آیات، روایات، اجماع، عقل حکم واقعی یک عمل رو به دست آوردیم، دیگه حکم ظاهری نوبت بهش نمیرسه. اما چرا؟ چون موضوعش منتفیه. حکم ظاهری سالب مسلوب به سلب موضوعه، موضوع نداره. شما دیگه العمل المشکوک حکم الواقعی ندارید، اون عمل معلوم اون حکم الواقعی. لذا با اطلاع بر حکم واقعی از طریق ادله اجتهادی که از کردیم دیروز، اون ادله‌ای که در راستای کشف حکم واقعی به کار گرفته میشن که آیات، روایات، اجماع، عقل، اینا رو میگن ادله اجتهادی. اگر دلیل اجتهادی داشتیم، دیگه اون دلیل اجتهادی، اون دلیل مبین حکم واقعی دو کار میکنه، هم حکم رو مشخص میکنه، هم موضوع حکم ظاهری رو منتفی میکنه. منتها اهلش خوب دقت کنه، منتفی کردنش دو رقمه. یه وقت منتفی کردنش وجدانیه، منتفی کردن موضوع حکم ظاهری. مثل کجا؟ مثل جایی که از طریق اجماع که قطع وجدانی میاره به حکم، به حکم واقعی، از طریق خبر متواتری که سند متواتره، دلالتش هم نص، اگر عالم چیزی باشه که نیست تو فقه فروع. اگر یک چنین دلیل اجتهادی قائم بشه، شما بل وجدان برای حکم ظاهری موضوع ندارید، یعنی بل وجدان دیگه شک ندارید در حکم. وقتی شک ندارید در حکم واقعی، العمل المشکوک حکم الواقعی دیگه نیست، وجدانن منتفیه. گاهی به تعبد شرعی منتفیه، نه وجدانن. کجا؟ جایی که خبر واحدی سندن، خبر واحد دلالتن ظهوره، نه نص. البته خبر واحد دارای ظهور حجت شرعیه، خوندید و میخونید بعدها، ما موظفیم بین عمل کنیم. اما خب خبر واحد که قطع نفسانی در ما ایجاد نمی کنه، ولی ما موظفیم به تعبد شرعی دیگه این واقعه رو، این عمل رو معلوم الحق بدونیم، نه مشکوک الحق. دیگه الان واقعه مشکوک الحق، العمل المشکوک حکم الواقعی نداریم به تعبد شرعی، نه وجدانا. این مطالب این قسمت به اضافه رابطه‌ای که بین این دو دست ادله، این ادله به کار رفته در راستای کشف حکم واقعی و ادله به کار رفته در راستای کشف حکم ظاهری، رابطه بین اینا وجود داره. حالا احیانا بهش حکومت میگن، ورود میگن، این اصطلاحاتش مال بعدها. میگن ادله اجتهادی بر اصول عملی حکومت داره یا ورود داره، یعنی اساسا موضوع اونها رو منتفی میکنه. با این خصوصیت رو، این رابطه رو در نظر بگیرید، دیگه جوهره یا حکم واقعی و حکم ظاهری بهتر مشخص میشه. جوهره یا حکم ظاهری یک جوهره که در ظرف وجود دلیل بر حکم واقعی اصلا قابل تحقق نیست، چون موضوعش منتفیه، محمول به انتفاع موضوع قطعا منتفیه، قابل تحقق نیست. این مطالب در این قسمت. بعد مونده این نکته که دیروزم قولشو دادیم، ادله‌ای که در راستای کشف حکم ظاهری به کار میره بهش میگن ادله اجتهادی، ادله‌ای در راستای کشف حکم ظاهری به کار میره بهش میگن اصول عملیه یا ادله فقاهتیه. وجه تسمیه به اجتهادی و فقاهتی چیه؟ این اسمگذاری رو عرض کردیم از ناحیه وحید بهبهانی، اما وجه تسمیه چیه؟ عبارت رو بخونیم بعد. الحکم واقعی و ظاهری و دلیل اجتهادی و فقاهتی. اصل طرح این بحث رو عرض کردیم، مرحوم نائینی داره تو اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 3. هدف از طرح بحث هم دست اون اشکالی است که مرحوم آخوند میگه که عدم جامعیت تعریف باشه مسائل اصول رو. خب اگر قرار شد این حکم که در تعریف اومده دو قسم باشه، حکم ظاهری و واقعی، تعریف میشه جامع. مباحث اصول عملیه اگر چه در طریق استنباط حکم واقعی قرار نمیگیره، اما در طریق استنباط حکم ظاهری قرار میگیره. و خواهیم گفت در اون وجه تسمیه به اجتهادی و فقاهتی بگیم، اتفاقا اصول عملیه کشف قطعی از حکم ظاهری داره. حکم ظاهری در ظرف اجراء اصل قطعیه. حالا بگیم چطور؟ ثم لا یخفا ان الحکم الشرعی الذی جاء ذکره فی التعریف السابق. حکم شرعی دو قسم الان نهمی. الاول ان یکون ثابتا للشیء، مراد شیء فعل، اعیان که موضوعات احکام قرار نمی گرفت، افعال بود. ام یکون ثابتا للفعل به ما هو هو، به ما هو فی نفسه فعل من الافعال، یعنی به هیچی غیر از خودش کار نداشته باشه. اکل و لحم ارنب، استعمال و دخان، حکمش حالا حرمت جوازه، ممکنه بهش برسیم ممکنه نرسیم، اما موضوع لیسیده از هر زمینه است، خود عمل. کل مثال المتقدم یعنی وجوب صلاح، از صلاح واجبه. کل وجوب ثابتون للصلاح به ماهی صلاحون فی نفسها و فعل من الافعال. این معنای به ماهی فی نفسها، معنای اوناست با قطع نظر از هر شیء آخری. این شیء آخر مراد احوالات ماست نسبت به حکم. آیا ما حکم رو اساسا متوجهشیم یا غافلیم؟ اگر ملتفت و متوجهشیم، آیا قاطعیم، شاکیم، ظنیم؟ چهار حالت نسبت به احکام یک عمل، گاهی ما غافلیم، گاهی ملتفت، در ظرف التفات باز گاهی قاطع به حکمیم، گاهی شاکیم، گاهی ظنیم، میشه چهار حالت. میگه با قطع نظر از اینا قرار نیست اینا در موضوع دخالت کنن، وقت با توجه به اینا حکم بیاد، حکم ظاهری، اینا تو موضوع دخالت میکنن، حکم با توجه به اینا میاد. و یسمى مثل هذا الحکم الحکم الواقعی، یا بهش حکم واقعی اولی هم میگن، اون دومی رو هم حکم واقعی ثانوی. و دلیل الدال علیه، یعنی یسمى الدلیل الدال علیه بر این حکم، یسمى الدلیل الاجتهادی، که اسم‌گذاری توسط وحید بهبهانی است. حالا وجه تسمیه چیه؟ ببینید، اگر به متونی که دو واژه اجتهاد و فقه رو تعریف کردن، مثل معالم، معالم در ابتدای کتاب فقه رو تعریف میکنه، واژه فقه در انتهای کتاب اجتهاد رو تعریف میکنه، واژه اجتهاد در تعریف فقه میگه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. در تعریف فقه علم رو اخذ، تو پرانتزم بگیم توجه دارید در تسمیه اسم‌گذاری ادنا مناسبتن وضعه، این اسم‌گذاری در اینجا هم رو همین ادنا مناسبته. فرماید وقتی که فقه رو تعریف میکنن توش علم اخذ شده، تو آخر معالم وقتی اجتهاد رو تعریف میکنه در تعریف اجتهاد ظن اخذ شده، میگن استفراغ الوسع به نهایت رسوندن تلاش لتحصیل ظن بالحکم الشرعی الفرعی. کلمه ظن تو تعریف اجتهاد اخذ میشه، اینا رو در نظر داشته باشید. حالا بیاییم سر اجتهادی فقاهتی. چون اصول عملیه نسبت به اثبات حکم ظاهری مفید علم، مفید قطع، به اصول عملیه میگن دلیل فقاهتی، چون تا تعریف فقه علم اخذ شده بود و اصل عملی وقتی اجرا میشه حکم ظاهری رو قطعا ثابت میکنه. اما ادله مثبت حکم واقعی غالب قریب به اتفاقشون، نمیگیم همه، غالب 90%شون احکام واقعیه رو علا نحو المظنه اثبات میکنه. چرا؟ چون یا از ظواهر آیات استفاده میکنی یا از ظواهر روایات، 90% احکام از این استفاده میشه. ظواهر آیات و روایات همه مفید ظنه، البته این ظن لازم الاتباعه، علا نحو الیقین، قطعا باید از این زن تبعیت کنیم. ولی بالاخره زن زنه، اون چی که یقین داریم یقین به وجوب تبعیت از این زنه، نه به متعلق این زن یقین داشته باشیم. متعلق این زن اگر وجوب حرمت جزئیت شرطیت اونا مزنونه. لذا ادله مثبته حکم واقعی چون غالبا علی نحو المظنه حکم واقعی رو اثبات میکنه، بهش میگن ادله اجتهادی. تو تعریف اجتهاد ظن اخذ شده بود و گفتیم در تسمیه هم ادنا مناسبتن کافیه. از ثانی ان یکون حق ثابتن لشی در عمل نبه ما هو هو، بلکه بناس حالات ما نسبت به این حکم، نسبت به این عمل، توجهات ما نسبت به این عمل در موضوع دخیل بشه. بما انه مجهول حکمه الواقعی، دیگه اکل و لحم الارنب موضوع نیست، اکل و لحم الارنب المشکوک حکمه این موضوع قضیه است. شک ما هم شد بخشی از موضوع قضیه. ثابت است اون حکم برای این عمل با این خصوصیت، نه نفس العمل. کما از اختلاف الفقها فی حرمت النظر الی الاجنبیه، حالا نظر الی الاجنبیه بعضی از نقاطش اختلافیه، مجموعش نه اما بعضی از محدودهاش محل اختلافه. یا وجوب اقامه، اقامه در برابر اذان، آیا اقامه برای نماز واجبه؟ همسال مثلا سید مرتضی اقامه رو در نماز صبح واجب میدونن. خب حالا اختلاف بین الفقها، ما رفتیم سراغ منابع آیات روایات اجماع عقل، عقل که اینجا کمیتش لنگ، اجماعی که نیست اختلافه. سراغ آیات و روایات هم رفتیم، چیزی دستگیرمون نشد. ماییم و این عمل مشکوک حکمه الواقعی، حالا چه کنیم؟ حکم ثابت برای این عمل در این ظرف اومشه حکم ظاهری، که ظرف درموندگیه. فعند عدم قیام دلیل، مراد دلیل اجتهادی، اگر دلیل اجتهادی قائم نشد بر احد الاقوال نزد فقیهی، یشک فی الحکم الواقعی الاولی، دچار شک و تردید میشه حکم واقعی اولی که برای نفس العمل ثابته چیه. میگه نمیدونم، المختلف فیه، ولعجل ان لا یبقی فی مقام العمل متحیرن، برای این که در مقام عمل سرگردان نمونه، حالا در مقام علم سرگردانی، اما عملا چه کنی؟ لابد من وجود حکم آخر که مال این ظرف باشه، ظرف شک. حالا اون حکم آخر حکم ظاهری بهش میگن. این ولو کان عقلیا اشاره به انواع اصول عملیه است. اصول عملیه بعضی عقلی هست بعضی شرعی. استصحاب اصل عملی است که دلیلش اخبار کثیره است که در بارش داریم، اوشه اصل عملی شرعی. اما براءت اصل عملی است که دلیلش عقله. اصول عملیه که مثبت احکام ظاهری هست خودشون پشتوانه قطعی عقلی و نقلی دارن، اینجوری نیست اونا بیریشه باشن. ولو کان اون حکم آخر عقلی، مثل وجوب احتیاط، وجوب الاحتیاط عقلا، بعدها به تفصیل خواهید خوند نظری کتاب تو رسائل که وجوب الاحتیاط عقلا در اطراف علم اجمالی هست. میتونی یکی از دو سمت قبله است، عقلا موظفی به هر دو سمت نماز بخونی. یا براءت که خواهید خوند مورد و مجراس جایست که شک در اصل تکلیف باشه، اصل وجوب یا حرمت. یا عدم الاعتناء به شک، این عدم الاعتناء به شک استصحابه، یعنی شکی برات پیش اومده بشه اعتناء نکن، به حالت سابقه یقینی اخذ کن. این استصحابه که استصحاب رو در همین کتاب اصول مظفر هم داریم. و یسمى مثل هذا الحکم ثانوی، که اینم حکم واقعی است اما در درجه دومه، در رده دومه، چون موضوعش در رده دومه، موضوعش در پله دومه، موضوعش وقتی تحقق پیدا میکنه، وقتی به وجود میاد که شما حکم واقعی اولی رو نداشته باشید، بهش نرسیده باشید، در دست نداشته باشید، وقتی این عمل میشه العمل مشکوک الحکم، اگر نه که العمل معلوم الحکم، شما برای حکم ظاهری موضوع ندارید. این همون رابطه ایست که گفتیم که با وجود دلیل اجتهادی اصل حکم ظاهری منتفی میشه به انتفاع موضوع. اینش مهمه، انتفاعش به انتفاع محمول نیست، به انتفاع موضوعه. حالا این انتفاع موضوع گفتیم گاهی وجداننه، اگر دلیل دال و حکم واقعی قطعیه، گاهی تعبدن این انتفاع، وجدانن شک داری در حکم واقعی، اما به برکت خبر واحد ظاهر موظفی به این شک که دیتنه نکنی، به همین خبر عمل کنی، موظفی این عمل رو مشکوک الحکم ندانی، ولو مشکوک الحکم هست، اون میشه انتفاع الموضوع وجدان تعبدن. و یسمى مثل هذا الحکم الثانوی الحکم الظاهری، و دلیل الدال علیه، و دلیل الدال علیه یسمى دلیل الدال بر این حکم ظاهری الدلیل فقاهتی، که خب قاعدتا فقاهی هم باید بشه. خود اینم مرحوم رحمت الله کرمانی صاحب حاشیه بر رسائل، حاشیه خوبی داره، میگه این غلط رایجی است که مبدأ رواجش هم خود وحید بهبهانیه، این اصطلاح رو غلط وصف کرد نظر ادبی، دیگه شده غلط مشهور فقاهتی، چون در یا نسبت انتخاب باید بیفته مثل فاطمی. یا عکس عملی، و مباحث الاصول منها، حالا میپردازه به اون صدر عبارت که گفت ثم لا یخفا، میگه اشکال مرمو آخوند بر تعریف مشهور اصولیین علم اصول را دیگه وارد نیست. مرحوم آخوند میگه تعریف شامل مباحث اصول عملیه نمیشه، میگیم با این بیان چرا. و مباحث اصول منها، من تبعیض بعضها، ما یتکفل للبحث اما تبع نتیجته فی طریق استنباط الحکم الواقعی، که این تو اول مقصد رابعه، این کتاب چهار مقصد داره، و اول مقصد رابع در این راستاست. میگه بعضها اونیست که متکفل و افتداره بحث از اون چیزاییست که قضایاییست که ما قضایا واقع میشود نتیجهش در طریق استنباط حکم واقعی، که سه مقصد رو به خود اختصاص و منها و بعضها ما یقع در طریق استنباط حکم ظاهری که مقصد رابع بحث اصول عملیه است، که البته در این کتاب فقط استصحاب رو داره، بقیهش مفقود شده. و یجمع الکل، جامع از همه را در بر میگیرد، همه را این تعبیر میخواد بگه تعریف جامع همه مباحث علم اصول هست. و یجمع الکل وقوعها فی طریق استنباط الحکم الشرعی که در تعریف آمده بود، الا ما ذکرناه فی تعریف. تا اینجا بحث تعریف بود و بحث جامعیت تعریف که از کردیم خیلی براش مایه بگذارید، چون از اینجا شخص خط میگیره، از اینجاست که باید ممیز مسائل اصولی از غیر اصولی رو در دست بگیره. بعدها بحث های وسیعی پیش میاد که اولین سوال مطرح همینه که آیا این مال اصوله یا نه. شما اگر تعریف علم اصول رو ندونید نمیتونید اونجا حرفی بزنید. اگر ممیز اصولی بودن یک مسئله رو ندونید نمیتونید در اونجا حرفی بزنید. آیا بحث حسن و قبح عقلی با اون طول و تفصیل که در همین کتاب مطرحه مال اصولی یا کلام؟ بحث مقدمه واجب، بحث زد، آیا اینا فقهیه، اصولیه، کلامیه؟ هر سه تصور داره، باید مشخص بشه. از همین طریق میزان اصولی بودن یک بحث این شد که بتونه اون بحث نتیجه و محصولش در قیاس استنباط حکم فرعی، حالا چه تکلیفی چه وضعی، بتونه کبرا قرار بگیره. بعد دیگه هر مبحثی رو محق زد با این معیار آیا داره این خصوصیت رو یا نه. موضوع تا بعد
Thank you.